أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد و آله الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شبهای گذشته سخن از این بود که اصلاح یک جامعه از جهتی به اصلاح تک تک اعضای اون جامعه برمی گردد و چون عرض روز جمعه عرض بنده آغاز شده بود به همون مناسبت به محضرتون یادآور شدم که نباید فراموش کنیم که منتظران مصلح جهانی باید خودشون در مسیر صلاح بکوشند، باید خودشون تلاش کنند صالح باشن. پس باید خودمون رو اصلاح کنیم. شب گذشته یکی از مواردی رو که باید در جامعه تلاش کرد که در این مسیر اصلاح جلو بریم، باید سعیمون رو در این اصلاح نشان بدیم و باید دست کم خودمون رو در این مسیر تغییر بدیم، این بود که تلاش کنیم چنان که در بیان روایاتمان آمده، بیان آیات کریمه قرآن آمده، تلاش کنیم بهتر ببینیم، به خصوص برادران مؤمنمون رو. فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، خیلی از گمان پرهیز کنید. ان بعض الظن اثم، که فراموش نکنید بخشی از گمانها، برخی از گمانها گناهه. روایتی رو از وجود نازنین و پربرکت پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی، حضرت ختم مرتبت رسول الله صلی الله علیه و آله، محضرتون عرض کردم که حضرت فرمودند مؤمن مثل زنبوره. بعد خود حضرت وجه شبهش و وجه تشبیه رو این چنین بیان می کنند که پاکیزه می خورد وقتی می خواد چیزی بخوره، پاکیزه می خوره، بر جایگاه پاکیزه می نشینه، بر خوبی ها می نشینه، بر گل ها می نشینه. حتما روشنه به این معنا که مؤمنان نسبت به همدیگه، نسبت به رفتار همدیگه، نسبت به رفتاری که از برادران مؤمنتون میبینید و سراغ دارید، بر خوبی هاشون بنشینید. عرض کردم در روایت دیگری حضرت منافق رو به مگس تشبیه میکنن که منافق مثل مگسه، مگس چگونه بر زباله ها و زشتی ها پیدا میکنه می نشینه. خیلی جالبه این دو پرنده به رغم این که ظاهرن شباهت به هم دارند اما اصلا مسیر یکسان ندارن. اصلا چنین نیست که جایی که زنبور ارتزاق میکنه مگس هم ارتزاق کنه. فرمود بر پاکی می نشینه، از پاکی می نوشه زنبور. گویای این که رفتار مؤمنانه رفتاری است که دور از سوء ظنه، دور از عیب جویی است، دور از بدگمانی است. و بعد نهایتاً حضرت فرمودند که زنبور اگر بر شاخ پوسیده ای هم بنشینه اونو نمیشکنه. شاخ پوسیده که شایستگی شکستن داره، چیزی برای موندن نداره، اون رو هم نمیشکنه. خاطر شریفتون هست عزیزان مجلس، همه اهل آیات و روایاتین، فرمود و اذا مرو باللغوه مرو کراما، اگر از کنار رفتار زشت عبور کردند مؤمنان ها، چنان کریمانه عبور می کنند، چنان کریمانه عبور می کنند. سلمان افتخار ما ایرانیان، وجود نازنینی که افتخار کنار پیامبر رو در عالی‌ترین شرایط صحابه، در عالی‌ترین شرایط غیر معصوم برای خودش فراهم کرده بود. خب از دلدادگان و صحابه نزدیک امیرالمؤمنین بود، غیر از وجود نازنین پیامبر. مشابه او در دوره امیرالمؤمنین، شاید من به ذهنم تشبیه میرسه، مشابه او مالک اشتره، به نوعی سلمان امیرالمؤمنین محسوب میشود. مالک اون وقتی که سردار امیرالمؤمنین بود، اون وقتی که فرمانده سپاه امیرالمؤمنین بود، از بین بازار رد میشد. یک کسی از بازاریان ندونم کاری کرد، سادگی کرد، از سر این که خودش با رفقاش بخندن، دید یه آدمی مظلومانه در حال عبوره، بهش توهین کردن. اجازه بدین یادآوری کنم دوستان عزیز، دوستان بزرگوار، خیلی وقتا ما از این خطاها میکنیم. خیلی وقتا دور هم جمع میشیم، توجه به این نداریم گاهی سخنان ما در مورد همدیگه، در مورد برادران مؤمن دیگرمون، ولو حالا با هم یه اختلاف سلیقه‌ای هم داریم، اختلاف سلیقه‌مون گرچه در حد خطرناکه، میدونم خطرناکه، یعنی من مال این یکی مسجدم، اون مال اون یکی مسجده، من مال این یکی هیئتم، اون مال اون یکی هیئت، خیلی زشته، به خدا زشته. در این حد اختلاف سلیقه داریم، بعد حاضریم رفیقمون رو، دوستمون رو، برادر مؤمنمون رو دور از شأن شما به لجن بکشیم. بریم نگاه کنیم دین ما نسبت به تمسخر دیگران، نسبت به تحقیر دیگران چگونه سخن گفته. بی احترامی کرد به مالک. خب و اذا مرو باللغوه مرو کراما، عبور کرد و گذشت و رفت بین خنده مستانه خوشحالی او. کسی بهش نهیب زد که میدونی داشتی به کی توهین میکردی؟ این فلانی بود. خب طرف خیلی به خودش لرزید، به خودش ترسید. میدونید بقیه داستان رو. رفت سراغ مالک تا پیداش کرد تو مسجد. تو مسجد وقتی پیداش کرد رفت سراغ گرفت که ازش عذرخواهی کنه، دید در حال نماز منتظر مون، نمازش که تمام شد وقتی عذرخواهی میکرد مالک گفت که اگر دیدی در حال نماز بودم، راستش ته دلم به نظرم رسید یه دو رکعت نماز به جای تو بخوانم به خاطر این که دعایی برات کرده باشم. نکیه پیر مغان بوین که چما بدمستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. اجازه بدین امشب با روایتی از ابا عبدالله خدمتتون شروع کنم. امام حسین علیه السلام دو روز دیگه تا روز شهادت اماممون باقی مونده، به روح بلند او و به روح بلند شهیدان کربلا صلوات خط کنید. فرمود اذا سمعت احدا یتناول اعراض الناس، اگر تو شنیدی یا آدمی خیلی راحت با آبروی مردم بازی میکنه. دوستان با آبروی مردم بازی کردن برای من و شما جسارت، البته محضرتون، برای من و شما یعنی همین که حرف دیگری رو بین هم دیگر میزنیم، همین که من میشنوم که اه فلانی فلان مشکل رو پیدا کرده. اذا سمعت احدا یتناول اعراض الناس، آبروی مردم رو به راحتی مورد خدشه قرار میدهد، میفرماید اگر شنیدی کسی آبروی مردم رو به راحتی مورد خدشه قرار میدهد، فاجتهد الا یعرفک، تمام تلاشت رو بکن که این آدم با تو آشنا نشه. ها، دور از شتر بخواب که خواب آشفته نبینی. تمام توانت رو به کار بگیر که این آدم با تو آشنا نشه. چرا؟ حضرت می‌فرماید فَإِنَّ اشق الاعراض بهی معارفهو، به خاطر این که کسی که در مسیر تهمت و توهین و تعرض به آبروی دیگران قرار گرفته، کسی که در شیب چنین شرایطی قرار گرفته، دیگه نمیتونه خودش رو نگه داره. تعبیر امام اینه، بدترین آدمها، بدترین آبروها، حتی کانه ترین اتهامها به نزدیکترین آدمهایی که میشناسه میزنه. آدمی که شروع میکنه به بددهنی، آدمی که شروع میکنه با آبروی دیگران بازی کردن، کار به اینجا هم میکشه. مولای ما امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و ثناء فرمودن زع امر اخیکه علا احسنه، به عنوان یک راه برد اخلاقی، به عنوان یک سرمشق کلی زندگی به ما توصیه می کند به برادر مؤمنت چجوری نگاه کن؟ عملش رو، کارش رو، رفتارش رو، فکرش رو به بهترین شکل حمل کن. زع امر اخیک علا احسنه. یعنی چی؟ یعنی همون روایت دیگری که از حضرت شب گذشته خوندم، اگرم دیدی یه کاری رو برادر مؤمنت، رفیقت، همسایت، هم هیئتیت، همراهت، هم مسجدیت یه کاری رو کرد که برای تو شبه انگیز بود، چرا این کار رو کرد؟ نکنه دستش کجه، نکنه فلانه. تا میتونی این رو حمله بر صحت کن، حمله بر درستی و پاکی و خوبی کن. تا کی؟ حتی یأتی که منه ما یغلبک، مگر این که دلیلی پیدا کنی، شاهدی پیدا کنی که اون شاهد انقدر قدرت داشته باشه که دیگه اون گمان نشه. خاطرتون هست عرض کردم زن به معنای گمانه، به معنای احتمال 70-80%. من وقتی چیزی رو با احتمال 70-80% هم در نظر میگیرم، قرآن کریم به من فرموده است که یادت باشه زن اعتبار ندارد، گمان اعتبار ندارد، با زای دسته داره، به اصطلاح زای مؤلفه. قرآن کریم در آیه شریفه می‌فرماید که اعتبار چندانی برای زن نیست، یعنی این که علمی، یا تعبیر صریح آیه این هست که علمی بر تو اضافه نمی‌کنه. خب این اعتبار نداره. من اگر از برادر مؤمنم، از همسایم، از نزدیکانم امری رو دیدم که احتمال خلاف داشت، حمله بر صحت میکنم. تا کی؟ تا اینکه شاهدی بر ضد اون ببینم. گفت که یه نفر بود، همسایه ای داشت، با همسایه هم سلام علیک داشت، رفت آمدم میکرد، اما رفاقت نزدیک نداشتن. یه وقتی این متوجه شد یه وسیله از وسایل خونش گم شده. آخرین باری که یادش می آمد این بود که زمانی بود که این وسیله رو این استفاده کرده بود، دم خونه جا گذاشته بود. این به ذهنش می رسید. بعد به نظرش رسید خب کی می تونه اینو برداشته باشه؟ این ذهنیت در ذهن شکل گرفت، این تصور، این تخیل، این خیال در ذهن شکل گرفت. هرچی بهش فکر میکردید، بله من تا اونجا که یادمه این ابزار رو، این وسیله رو فلانجا جا گذاشتم، و باز تا اونجا که یادمه و فکر میکنم و تصور میکنم فقط این همسایه ما میتونه برداشته باشه. هی با خودش مرور کرد. فردا که اومد بیرون، همسایه رو وقتی نگاه کرد، گفت تو ذهنش، به ذهنش میومد عجب، من تا حالا متوجه نبودم این قیافشم معلوم آدم دزدیه، من با چه کسی همسایه شده بودم؟ یکم بیشتر دقت کردید، نه انگار راه رفتنش هم شبیه دزداست. بعد کم کم دید مدل رفتن و آمدن و نگاه کردن و توجه کردن و همه این اوضاع احوالش گویاست، بابا معلوم دزده، معلوم آدم بدیه. با همین خیالات خودش بود، گفت که این دزد رو من باید یه جوری رسواش کنم، منتها یه جوری رسواش میکنم که نتونه بلند شه. به خودش مهلت داد. این که گفتن گاهی اوقات وقتی کاری رو میخواین انجام بدید به خودتون مهلت بدید، یکم صبر کنید، خیلی فواید درش هست. خب به خودش مهلت داد. این مهلتی رو که به خودش داد، مثلا صبح بود گفت بعد از ظهر من حالش رو میگیرم، بعد از ظهر بود گفت شب، فردا صبح. اتفاقا یه کاری براش پیش اومد، یه گوشه خانه مثلا تو انباری یا تو اون زیرزمین رفت مراجعه کردید، این وسیله اونجاست، من اصلا یادم رفته بود، خودم از دم در برداشتم و آوردم. بعد تو ذهنش اومد من عجب آدمی هستم، به همین سادگی همسایم رو دزد کردم، قیافش و رفت آمدش و نگاه کردنش رو. اومد بیرون یه نگاهی انداخت، اتفاقا همسایه هم اومده بود بیرون، درست نگاه کرده و نه ولو مثل همه آدم ها معمولی داره نگاه میکنه، قیافش هم به دزدا شبیه نیست، مثل دزدا هم راه نمیره، دزدکی هم به این نگاه نمیکنه. دوستان بدبینی روی بدبینی ذهن ما رو انباشته می کند. بدبینی فرصت فکر کردن به ما نمیده. منفی دیدن و زشت دیدن دیگران به ما فرصت واقعی دیدن نمیدهد. این که اولیاءمون اینقدر تأکید کردن که گمان بد نبرید، به خاطر اینه که گمان بد ذهن ما رو چنان آلوده می کند که نمیتونیم نفس بکشیم. و وقتی نمیتونیم نفس بکشیم از فرط خفگی دیگران رو میخوایم تیرو و تار ببینیم. امیرالمومنین فرمود فعل برادر مؤمنت رو، رفتار برادر مؤمنت رو حمل بر خوبی کن، به خوبی حمل کن، مگر اینکه واقعا دلیل کافی برای غیر اون داشته باشی. دیدین ما تو رفتارهامون چه جوری هستیم؟ من میام اینجا، یکی از همین رفقای بزرگوارید که تو این مجلس خدمتشون ارادت دارم و سلام علیک دارم، میبینم سلام میکنم، اتفاقا فرد حواسش نیست، ذهنش جای دیگه است، توجه نداره، جواب سلاممو نمیده. چی فکر میکنم؟ چش بود؟ جواب سلام منو درست نداد. چی شده بود؟ بعد حالا بیا درستش کن. بعد میریم 1001 مسئله براش پیدا میکنیم که چرا این چنینه، بعد تازه ادامه پیدا میکنه. بعدش هم رفتارهای دیگری که بر این گمان خیال، از خیالی خوفشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان، همه با خیال. دیشب محضرتون یادآوری کردم اون روایت نورانی رو که فرمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. حضرت امیر می فرماید ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا، اگر از برادر مؤمنت حرف زشتی شنیدی، حرف زشتی شنیدی، همون سلامه رو درست نکرد، اصلا یه جوری با من برخورد کرد، حالا یا ناراحته یا یه چیزی پیش آمده، هرچه. و انت تجد لها فی الخیر محملا، بگرد در ذهنت، راهی پیدا کن که اون حرف سوء رو به بهترین وجه ممکن بفهمی، شناخته باشی. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. البته اگه خلافش ثابت شد اون یه وضعیت دیگریست، اون وقت جای این داره ببینیم برادر مؤمنمون رو کجا باید نهی از منکر کنیم، چگونه نهی از منکر کنیم، اون یه بحث دیگریست. منتها زندگیمون رو، روحمون رو، رفتارمون رو با بدبینی و بددیدن دیگران، دیشب خدمتتون عرض کردم ذره بین گرفتن تو زندگی و رفتار دیگران به دنبال این که شاید یه محملی برای زشتی و بدی و ناراحتی پیدا کنیم نگذرانیم. من این طور جاها وقتی یه صحبت این چنینی پیش میاد معمولا ازم سوال میشه که خب شاید فرد سوء استفاده کرد، شاید ما حسن ظن داشتیم او این سوء استفاده کرد. خیلی زیباست یه روایتی ابا عبدالله علیه آلاف و تحیت و ثناء داره، امام حسین علیه السلام داره، یه صلوات خط بفرمایید روایت رو عرض کنم خدمتتون. یه فردی مورد نصیحت امام بود، یا شاید امام در یه جمعی در حال صحبت در زمینه همین حسن زن بودن. یه کسی از مسلمانان که اونجا بود در اومد گفتش که آخه این رو شما میفرمایید، اما وقتی با آدمهای بد، آدمهای گناهکار، آدمهای سوء استفاده چی به اصطلاح مواجهیم، حسن زن، رفتار خوب کار رو خراب میکنه، نباید اونجا رفتار خوب داشت. امام حسین ما، ابا عبدالله ما، ارواحنا لترابهی فدا، جان ما فدای خاکش. امام ما گفت که نه، حسن زن، نیکویی، خوب دیدن مثل بارانه، باران بر همه آنچه در عالم وجود داره فاسق و مؤمن نمی کنه، فاجر و مؤمن نمی کنه، بر همه میواره. تلاش کنیم مظهر رحمت خدا باشی. مگر نمی خواین که خدا خوبی ها و بدی های ما رو به نحوی ازش درگذرد؟ چرا میگم خوبی ها و بدی هامون؟ آخه خوبی که نداریم در این وادی، یعنی خوبی که در اون به اون مقصد برسه که نداریم. شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. گفت به بازار عمل با دست خالی، من و مهر تو یا مولا الموالی. این روایت امام حسین رو، روایت ابا عبدالله رو نگه داشته بودم برای وقتی بگم که خدمتتون یادآوری کنم. خودش به ما گفت حسن زنش و خوبیش و کرامتش خوب و بد نمیشناسه، مؤمن و فاجر نمیشناسه. خدایا به حق امام مظلوممون، به حق امام غریبمون، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. شهدای ما، شهدای منا، شهدای جنگ 8 ساله و دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم رو در این شبهای عزیز مأجور از این مجالس ما بگردان. رحمت و رحمت و رحمت خودت رو بر اون ارواح طیبه گسیل و واصل بدار. رفتگان از جمع حاضر رو همه غریق رحمت بگردان، بر آستان شهدامون مهمانشون بگردان. روح بلند امام راحل عظیم الشأن رو از ما راضی بگردان، روح شهدای ما رو از ما راضی بگردان. مراجع عظام تقلید به خصوص مقام معظم رهبری مسون و مؤید و محفوظ بدار. خدایا در این شبهای عزیز به همه ما این توفیق رو کرامت کن که ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر شامل حال همه ما بشود. خدایا مرضات اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا ما نمیدونیم در این شبها چی بخوایم. آنچه در حق ما، در حق فرزندان ما، در حق بستگان ما، در حق هموطنان ما صلاح میدانی مستجاب به خیر بگردان. پسرم دست خودت نیست اگر تنهایی، پسرم دست خودت نیست اگر تنهایی، این جماعت همه از اسم علی بیزارند.
السلام علیک ایها المظلوم، السلام علیک یا مولانا، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. مولای ما نمونه دیگری نداشته است. اسم بچه هاش رو علی گذاشت. از بس این پدر رو ارج میگذاشت، به رغم مدعیانی که من عشق کنم، به رغم مدعیانی که من عشق کنن، جمال چهره تو حجت موجه ماست. گفت هر کس که هوای پدری داشته باشد خوب است که همچین پسری داشته باشد. علی اکبر آماده میدان می شد. عمه می دونید من خیلی بلد نیستم روزه بخونم، خیلی هم تو این زمینه واقعا برام سواله. یکی از سوالام اینه که چه شد این جوان وقتی به میدان می رفت حرم اون رو حمایل می کرد. قربان قدت صد قد و بالای گرامی، قربان قدت صد قد و بالای گرامی، تشخیص تو سخت است، علی یا که رسولی؟ آماده میدان شد. اجازه بدین هیچی نگم، خودتون بهتر روزه رو میدانید. رفت میدان، چجوری رفت، چجوری اذن گرفت، خودتون میدونید. رفت میدان، جوان امام حسین رو دوره کردن. شد آن چه شد. بعد گفتن فقط تعوه به زیوف اربن اربا. گفت به زمین ریختم از بس، به زمین ریخته ای مولا. به میدان اومد، برای وقتی بود که این پیکر پاره پاره بود. شیخ مفید میگه که عبا آورد، عبا آورد. میدونید کدوم عبا؟ که همون عبایی که مال پیغمبر بود، همون عبایی که شما حدیث کساشو میخونید نتیجه میگیرید ازش، همون عبایی که 5 تن آل عبا در اونجا گرفتن. به زمین ریختم از بس، به زمین ریخته ای چه کنم، از لب مقراض خبر می آید. امان از فرقهای شکافته، امان از فرقهای شکافته، امان از فرقهای شکافته. یادتون میاد مسجد کوفه؟ وضع زخم سر تو دیدم و گفتم تنها این چنین زخم عمیقی ز تبر می آید. بردنت روی به حرم کار من و زینب نیست. میدونید حضرت زینب برادر رو همراهی کرد، اومد دوان دوان آمد به میدان، با عبا جمع کردن. بردنت رو به حرم کار من و زینب نیست، سختتر هست از این که به نظر می آید. چرا؟ گفت پیکرت مانند تسبیحیست که از هم وا شده، تیغ و تیر و نیزه روی بیت بیتت جا شده، تعنه و زخم زبان قد تو را خم کرده است،
میدونید که طعنه میزدن نه؟ اسمش علی بود، اسمش علی بود. طعنه و زخم زبان قد تو را خم کرده است. قد تو حالا شبیه مادرم زهرا شده. همون عبایی که پنج تن آل عبا رو جا گرفته بود، همون عبا این پیکر توش جمع شد. نمیدونم چه شد، اما شیخ مفید میگه امام حسین علیه السلام پیکر رو با عبا جمع میکرد و با اسب بود، اما زینب سریع تر رسید.